بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در باره مسئله 47 از مسائل اجتهاد و تقلید بود. مرحوم سید اعلی الله مقامه فرمودند که اگر دو مجتهد وجود داشته باشه که یکی از اونها در احکام عبادات دیگری در احکام معاملات اعلم هست، احوت یعنی احتیاط واجب در تبعیض تقلید است. همونطوری که عرض شد، این مسئله متکفل بیان نظریه تبعیض در تقلید که خب از اهمیت زیادی این مسئله برخورداره، که در جلسه قبل وجه اهمیت این مسئله را محضر مبارکتون توضیح دادیم. گفتیم که در این مسئله در باب جواز یا عدم جواز تبعیض سه دیدگاه مهم و اساسی وجود داره. بعضیا قائل به عدم جواز تبعیض هستن مطلقا، عمده دلیلشون هم این بود که دلیلی برای تبعیض در تقلید نداریم و ادله تقلید انصراف به غیر صورت تبعیض دارن. اون ادله‌ای که تقلید را واجب یا جایز می دانند نظر به تبعیض در تقلید ندارند، انصراف دارند به یک تقلیدی که تبعیضی نیست، یعنی یک مقلد در تمام مسائل از یک مجتهد تقلید کند. فعلل عوام ان یقلدوه، عوام بایستی از این مجتهدی که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه تا آخر، فلل عوام یا علل عوام ان یقلدوه، که خب قبلا اشاره کردیم اگر لل عوام ان یقلدوه باشد ظهور در جواز داره، اگر علل عوام ان یقلدوه باشد ظهور در وجوب تقلید داره. خب تقلید از اون فقیه للعوام ان یقلدوه، ببینید ظهور دارد در تقلید از یک شخص در تمام مسائل. خب پس نظری به تقلید تبعیضی اصطلاحا نداره، یک نظر. نظر دوم جواز تبعیض بود مطلقا، که خب طبیعتاً اینها در مقابل اون نظر اول اتفاقا به اطلاق و شمول ادله تقلید تمسک کردن. گفتن این که میگوید آقا عامی بایستی تقلید کند از مجتهد اطلاق داره، هم شامل تقلید تبعیضی میشود هم شامل تقلید غیر تبعیضی میشود. پس شامل تقلید تبعیضی هم این عمومات میشن. نظریه سوم نظریه تفصیل بود، که خب البته تفصیل های متعددی در اینجا مطرح شده. از بین این انظار اصطلاحاً سگانه ما نظریه تفصیل را ترجیح دادیم. حالا در نظریه تفصیل هم ما اون تفصیلی را پذیرفتیم که تبعیض در تقلید منجر به مخالفت قطعی با تکلیف و با حکم الهی نشود. در اونجا تبعیض اصطلاحاً در تقلید جایز. و وجهش رو هم عرض کردیم. بنابر آنچه که حالا محضر مبارکتون به عنوان نظر مختار عرض شد، یک تتمه ای رو حالا عرض بکنم. بنابراین اگر مکلف بیاد در باب مثلا نماز که یک واجب است، یکی از عبادات و مرکبی است ارتباطی که در جلسه قبل عرض کردم، بله در مرکبات ارتباطی صحت هر جزئی منوط به صحت بقیه اجزاء، منوط به صحت جزء دیگره، مقید به صحت بقیه اجزاء. پس اگر احد اجزاء این مرکب باطل شد، بقیه اجزاء و به تبع بقیه اجزاء اصلا اصل مرکب و اون واجب مرکب باطل خواهد بود. پس اگر یک شخصی به فتوای آقای زید عمل کند در بخشی از نماز، به فتوای امر عمل بکند در بخش دیگر از نماز، خب در یه ایطور جایی اگر مطمئن باشیم که اینجا این نماز فسادش در هر صورت محتمله، به خاطر اینکه اونجا که به فتوای زید عمل کرده، آقای زید سوره را واجب میداند، آقای زید سوره را در رکعت اول و دوم بعد از حمد واجب میداند، اما همین آقای زید در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه رو یک بار واجب میداند و سه بار رو مستحب میداند. خب این فتوای آقای زید، مکلف به فتوای زید عمل بکند، سوره را در واقع حذف بکنه و نماز رو بدون سوره بخواند. خب در این مسئله به فتوای آقای زید عمل کرده و در مسئله دیگر آقای عمر فتوایش این است که سوره واجب نیست و تسبیحات رو بایستی سه بار اصطلاحاً در رکعت سوم و چهارم ذکر کرد. اگر مکلف در بحث سوره بعد از حمد به فتوای امر عمل کند، یعنی سوره را ترک کند، نماز رو بدون سوره بخواند، ولی در باب تسبیحات به فتوای آقای زید عمل بکنه، چون زید تسبیحات رو یک بار واجب میدانست، خب در این صورت میخوایم ببینیم که تکلیف نماز ای بنده خدا چیه. این مکلفی که نماز رو بدون سوره خونده طبق فتوای آقای امر، تسبیحات اربعه را یک بار به جای آورده طبق فتوای جناب زید، خب یه ایطور کسی بعد از آنی که نماز رو به جا آورد، ای بنده خدا شک در صحت نماز میکنه و وقتی مراجعه به فتوای این هر دو مجتهد میکنه، هیچ کدام از این دو مجتهد فتوا به صحت نمازش نمید و حکم به عدم وجوب اصطلاحاً اعاده یا قضا نمی کنه. چون نظر آقای زید این بود که بایستی حتما در نماز سوره را بخواند و در عین حال باز نظرش این بود که تسبیحات یک بار واجبه. خب ایشون در این دو فتوای زید به فتوای دوم او عمل کرده و تسبیحات رو یک بار گفت. بعد در باب وجوب سوره بعد از حمد به فتوای امر عمل کرده که امر سوره را واجب نمی داند، اما در این حال امر نظر دارد که حتما واجب است تسبیحات رو سه بار بگوید. ایشون یه نمازی خونده بدون سوره و با یک تسبیحات. خب طبیعتا هیچ کدام از این دو مجتهد فتوا به صحت نماز این شخص نمیده و نمیگوید که اعاده یا قضا لازم نیست. تکلیف این بنده خدا چیه؟ تکلیف این بنده خدا این است که بر اساس قاعده اشتغال بر ایشون لازم است اعاده یا قضا، البته اعاده در وقت، قضا در خارج وقت، و این نمازی رو که به جا آورده این نماز اصطلاحاً برای این شخص فراغ ذمه نمی آورد. چرا؟ چون شک در صحت نماز داره. و باز در این میان فتوای هیچ کدام از این دو مجتهد هم مطابق با عمل ایشون نیست، یعنی آن چرا که به جا آورده غیر صحیح است، هم طبق فتوای زید چون زید سوره را واجب می دانست ایشون ترک کرد، هم طبق فتوای امر چون امر تسبیحات را سه بار واجب می دانست و ایشون یک بار به جا آورد. پس بنابراین عمل ایشون هم مطابق با فتوای هیچ کدام از این دو مرجع بله نیست. پس بنابراین با این که وجه فساد این نماز در نظر هر کدام از این دو مجتهد مختلفه، چرا که یکی از آنها بطلان نماز را مستند به اخلال به سوره می داند، دیگری بطلان نماز را مستند به اخلال به سه بار تسبیحات اربعه گفتن می داند. خب در این صورت وقتی این عمل در نزد هر دو مجتهد باطل بود و هر دو مجتهد هیچ کدامشون فتوای به صحت نمی دن، در اینجا نیاز به اعاده یا قضای اصطلاحاً این نماز هست. پس اجمالاً تبعیض در تقلید رو ما میپذیریم الا در یک صورت، و همین صورت هم همین صورتی بود که عرض شد انسان عملش منجر به مخالفت اصطلاحاً قطعی بشود و نظرش طبق فتوای هیچ کدام از اون دو مرجعی که از اونها تقلید میکنه صحیح نیست. خب پس بنابراین تبعیض در تقلید جایز است، خصوصا در موارد مسائل نامرتبط، خصوصا اگر مثلا همونطوری که مرحوم سید فرمود، اگر از زید در باب عبادات، چون زید اعلم در عباداته، از او در باب عبادات تقلید کند و از عمر در باب معاملات تقلید کنه، چون در باب معاملات امر اعلمه، در یه ایطور جایی دیگه هیچ مشکلی برای تبعیض در تقلید بله وجود ندارد. یکی از مبانی که میتواند اصطلاحاً دلیلی بر قبول دیدگاه و نظریه جواز تبعیض یا حتی لزوم تبعیض در تقلید باشه، امکان تجزی در اجتهاد. قبلا بحث تجزی در اجتهاد رو در جلسات قبل و سالهای قبل متعرض شدیم. تجزی یعنی همون چیزی که حالا امروزه در مجامع علمی از آن به تخصصی شدن علوم و حتی رشته های زیر مجموعه علوم نامیده میشه و به این نام موسومه. مجتهد متجزی کسیه که فقط به استنباط بخشی از احکام شرعی پرداخته و لذا او رو ما متجزی مینامیم، که یعنی دارای قدرت استنباط در جزء و بخشی از احکام هست. خب اینم یکی از مؤیداتی است که میتواند نظریه تبعیض در تقلید رو تأیید بکنه و مؤید باشد. البته این در صورتی است که ما تجزی را ممکن بدانیم اولا، ثانیا قائل باشیم که اصطلاحاً جایز است رجوع به متجزی، جایز است تقلید از شخص متجزی در همون مسائلی که استنباط کرده. خب بر فرض امکان تجزی که در جای خودش در همون جلسات مربوط به بحث تجزی عنوان شد که هم تجزی ممکنه و هم نظر شخص متجزی در حق دیگران حجت هست، خب اگر این مسئله را قائل شدیم که اتفاقا مشهور فقها هم قائل به حجیت و همچنین قبل از حجیت قائل به امکان تجزی شدن، از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که خب شیخ الفقها و المجتهدین هست، نقل شده که ایشون فرمودن لا فرق فی المجتهد بین المطلق و المتجزی علی الاقوا فرقی بین مجتهد مطلق و متجزی نیست. ادله ایرم ذکر کردن برای این مسئله که عمده دلیل اطلاق همون ادله است که به هر صورت میگوید که من امام معصوم میفرماید من یه ایطور شخصی را حجت قرار دادم، نظر او را قاضی قرار دادم، قد جعلته علیکم حاکما یا قد جعلته علیکم قاضیا. خب این اشاره دارد به این که جایز. خب ادله دیگری هم برای این امکان تجزی و حجیت قول متجزی ذکر شده. مثلا یکی از اون ادله این است که قاضیانی که در زمان رسول خدا و آقا امیرالمؤمنین توسط اون دو بزرگوار منصوب شدن، خود مرحوم شیخ انصاری به این اصطلاحا نکته به عنوان یک دلیل اشاره میکنه، اینها ملکه اجتهاد به تو به نحو مطلق نداشتن یا مجتهد مطلق ای بسا نبودن. عمده دلیلی که در باب حجیت نظر اصطلاحا یک متجزی مطرح میشه سیره عقلائیه است. سیره عقلائیه اقتضا میکند جواز رجوع به متجزی را در اون مواردی که استنباط کرد، حتی اگر اون موارد استنباطیش کم باشد. چرا؟ چون این از باب رجوع الجاهل الی عالمه. و این که این شخص نسبت به بقیه مسائل حالا استنباط نکرده یا اطلاع نداره، اینها ربطی به علم ایشون به اون موارد استنباط شده اش ندارد. این سیره، سیره عقلائیه، سیره ایست که در این مقام متبعه هست. و اون ادله‌ای هم که عموماتی رو هم که آقایان ادعا داشتن اینها انصراف اصطلاحاً دارد به غیر متجزی، انصراف دارد به غیر تبعیض، این ادله لفظیه در واقع رادع از این سیره عقلائیه نیست. خب حالا اگر ما تجزی در اجتهاد را معتبر بدانیم، یعنی تجزی در اجتهاد اعتبار اگر داشته باشه، نتیجه منطقی و لازمه عقلی قبول تجزی در اجتهاد آن است که تبعیض در تقلید جایزه. ما اگر گفتیم از مجتهد متجزی میتوان تقلید کرد، خب طبیعتاً یعنی این مرادف با تبعیض در تقلید است، چون فرض آن است شخص متجزی مجتهد مطلق نیست که در تمام عرصه‌ها استنباط کرده باشد، در یک باب، در حتی یک مسئله یا دو مسئله ای بسا ایشون اجتهاد کرده. وقتی از او میتوان در فتوای او اصطلاحاً از او تقلید کرد، این یعنی تبعیض در تقلید. یک نکته دیگری هم که در واقع کمک میشود برای ما و میتواند تأیید بکند این فرمایش مرحوم سید را که قائل به اصطلاحاً نه تنها جواز تبعیض در تقلید بلکه احتیاط وجوبی فرمودن در این که اگر خصوصاً مجتهد، هر کدام از مجتهدین در یک عرصه ای اعلم از دیگران باشند، بایستی در همان عرصه و در همان باب فقهی از او تقلید کرد و در بقیه ابواب از اعلم در همان ابواب. یکی دیگه از اموری که میتواند مؤید این نکته باشد این است که بگوییم اجتهاد مطلق، این که یک مجتهد در تمام ابواب فقهی مجتهد باشد و اجتهاد کرده باشد، بلکه حتی بگوییم مثلا خصوصا اگر اعلمیت رو لازم بدانیم بگوییم اعلم است، این بایستی گفت که یه ایطور اجتهاد مطلقی شاید امکان نداشته باشه در زمان ما. به خاطر چه؟ به خاطر فراوانی، کثرت و گستردگی، عمق و چند بعدی بودن موضوعات و مسائل فقهی. گاهی یک مسئله فقهی دارای ابعاد مختلفه و این همه روی هم این نظر رو تقویت می کند که اصلا در زمان ما ای بسا اجتهاد مطلق ممکن نباشد. و از طرفی قاعده اصطلاحا نفی عسر و حرج هم اینجا به کار ما میاد، یعنی این دو تا قاعده و ما جعل علیکم فی الدین من حرج و همچنین قاعده نفی عسر، این دو قاعده تقلید انحصاری را که ما فقط از یک مجتهد در تمام مسائل تقلید کنیم رو نمیپذیرد. پس بناهن الهازا فرمایش مرحوم سید، فرمایش بسیار بجا و صحیحی هست، خصوصا اینکه فرمودن که حتی در موضوعات مرتبط هم میتوان اصطلاحا تبعیض تقلید کرد. ایشون تو بخش اول فتواشون گفتن یکی از علما زید مثلا در عبادات، امر در معاملات اگر اعلم باشن شما احوت تبعیض تقلید هست، در اینجا تکلیف شما تبعیض تقلیده. بعد دنبالش فرمودن و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات، مثلا فرض بفرمایید آقای زید در باب صلات که از عباداته و از مهمترین عباداته اعلمه، و آقای امر در باب صوم اعلمه یا در باب حج اعلمه، شما چه اشکالی دارد؟ با اینکه این دو موضوع هر دو و این دو باب هر دو مرتبط با یکدیگر هستند و هر دو زیر مجموعه بخش عبادات هستند، ایشون می‌فرمایند که در اینجا هم تبعیض جایزه. ما اشاره کردیم و عرض کردیم و اضافه کردیم به فرمایش مرحوم سید، حتی در یک موضوع از عبادات، مثلا فقط نماز، در نماز هم انسان میتواند به فتوای دو مجتهد عمل بکند و البته در این صورت یک شرط داشت و او شرطش این بود که این تقلید تبعیضی در هر صورت منجر به مخالفت قطعی با تکلیف نشود. خب این ماحصل فرمایش مرحوم سید در رابطه با این مسئله 47 بس است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.